در پادکست های مشروطه به خاطر حجم اتفاقات و مبارزات شیخ فضل‌الله نوری به زندگی مبارزاتی ایشون به طور مفصل پرداختیم، به دلیل اینکه در ذیل مباحث مشروطه به زندگی شخصی و علمی و تهذیبی شیخ فضل‌الله نمیشد پرداخت و دیدیم حیفه که توی زندگی ایشون این موارد گفته نشه. در یک پادکست مجزا به زندگی شخصی شیخ غیر از دوره مشروطه اشاره میکنیم. عمده مطالب این بخش از کتاب گرانسنگ تنهای شکیبا اثر محقق بزرگ آقای منذر استفاده شده که این بخش رو به روح آقای منذر تقدیم میکنه. این شما و این زندگی شهید بزرگ علامه شیخ فضل‌الله نوری. شیخ فضل‌الله کجوری مازندرانی، ملقب به شیخ فضل‌الله نوری، در 2 ذی‌حجه 1259 قمری که میشه دی ماه 1222 شمسی به دنیا اومد. ایشون در لاشک کجور در نزدیکی نوشهر به دنیا اومدن. پدر ایشان ملا عباس نوری تبرسی بود که از بزرگان علمای مازندران به حساب می اومد. پدر شیخ فضل‌الله ملا عباس نوری از آیت الله شیخ محمد کاشف الغطا فرزند بزرگوار شیخ جعفر کاشف الغطا اجازه اجتهاد داشت و مراتب علمی رو به طور کامل طی کرده بود. برای اینکه بدونیم پدر شیخ فضل‌الله چه جایگاه علمی بالایی داشته، از متن اجازه اجتهاد پسر کاشف الغطا استفاده میکنیم. در این متن در توضیح فضل و علم پدر شیخ اینطور نوشته: جناب العالم الربانی والفاضل الکامل الذی لیس له ثانی، جامع المعقول والمنقول والفروع اول اصول، الورع المهذب جناب قرة العین الاخوند ملا عباس الشهیر بن نوری المازندرانی. این تعابیر بلند نشون میده پدر شیخ فضل‌الله چه جایگاه علمی بلندی داشته و شیخ در این خاندان اهل علم متولد شده بود. شیخ فضل‌الله نوری بعد از تحصیلات ابتدایی در مکتب مقدمات حوزه رو در شهر نور فعلی گذروند و خیلی زود مدارج علمی رو طی کرد. وقتی حدود 21 سال شد به تهران نزد پدرش رفت. پدر شیخ اون موقع در تهران نزدیک بازار مسجدی داشت و در حوزه تهران تدریس میکرد. شیخ فضل‌الله به تهران رفت و از محضر پدر بزرگوار و مجتهدش و سایر علمای تهران استفاده کرد. در همین سن 21 سالگی شیخ یک رساله منظوم فقهی نوشت به نام درر التنظیم که به نظم و شعر مسائل فقهی رو بررسی کرده بود و نشون میده در اون سن شیخ هم طبع شعری خوبی داشت هم تسلط فقهی بالایی به مسائل داشت. اقامت شیخ فضل‌الله نوری و استفاده علمیش از اساتید تهران زیاد طول نکشید و ایشون برای تکمیل تحصیلات به نجف رفت. در این سفر نجف شیخ با دایی فاضل و عالم خودش همراه بود. شاید براتون جالب باشه بدونید دایی شیخ فضل‌الله عالم بزرگ و برجسته میرزا حسین نوری، محدث بزرگ شیعه است، استاد شیخ عباس قمی و صاحب کتاب گرانسنگ مستدرک الوسائل. اختلاف سنی شیخ با دایی بزرگوارش خیلی زیاد نبود و رابطه شیخ با محدث نوری رابطه دوتا رفیق بود. شیخ همیشه با احترام از دایش یاد میکرد و تعبیرش برای ایشان الخال المفضال الحاج میرزا حسین بود و در مدح دایش حتی شعر هم گفته بود. شیخ فضل‌الله دختر محدث نوری رو هم گرفته بود و محدث نوری بجز دایی و رفیق پدرزن شیخ فضل‌الله نوری هم بود. شیخ فضل‌الله در نجف از محضر میرزا حبیب الله رشتی استفاده کرد و بعد در همون نجف خدمت میرزای شیرازی بزرگ رسید. این دو استاد وقتی دیدند که این آخوند مازندرانی چه نبوغ و پشتکار و تلاشی داره، به طور ویژه بهش توجه کردند و تعابیری که درباره شیخ فضل‌الله نوری به کار بردن حقیقتاً کم نظیره. آشق حبیب الله رشتی در ابتدای رساله قاعده زمان الید درباره شیخ فضل‌الله نوری اینطور نوشته: فلله در مؤلفها و هو العالم الاواه قرة عینی از شیخ فضل‌الله فقط اتعب نفسه و عرق جبینه فی تحصیل القواعد العلمیه. ترجمهش این میشه که شیخ فضل‌الله نوری نور چشم منه و بسیار در راه تحصیل قواعد علوم دینی زحمت کشیده. ول اصول الاجتهادیت التي يدور عليها مدار الاجتهاد و بها يصح اعمال العباد و حذر لدي و لدى الاساتید العظام و الاساتین الكرام شطرا وافیا من الزمان و دهرا طویلا کافیان من الاوان. اینجا شیخ حبیب الله رشتی میگه که ایشون نزد علمای بزرگی تلمس کرد و به اندازه کافی مطالب دینی رو یاد گرفت و بلغ به حمد الله مناه و سار عالما ربانیا و علما حقانیا مجتهدا ماهرا متبحرا کاملا جامعا للمعقول والمنقول. و بعد هم اجازه اجتهادی به ایشون داد که گفت اگر شما به شیخ فضل الله نوری رجوع کنید مرضی نظر حضرت حجت هستید و اگر شیخ فضل الله نوری رو رد کنید دقیقا مثل عبارت روایت الراد علیه راد علینا و هو فی حد شرک معاذ الله من. این تعابیر نشون میده شیخ فضل الله نوری حتی بین علما فضل خاص و واضحی داشت که این تعابیر صریح و دقیق دربارش صادر شد. استاد بزرگ دیگه شیخ میرزای شیرازی بود که شیخ اول در نجف خدمتشون شرفیاب شد و بعد در سال 1292 قمری یعنی زمانی که شیخ حدوداً 33 ساله بود میرزا به سامرا مهاجرت کرد. شیخ همراه دایی بزرگوارش محدث نوری و همراه عالم و عارف بزرگ ملا فتح علی سلطان آبادی جز اولین گروهی بودند که به سامرا رفتن و در درس میرزای شیرازی شرکت کردند. محدث نوری که پیشکار و معتمد میرزای شیرازی بود شیخ رو افضل و اکمل شاگردان میرزا و اجل تلامذه میرزا به حساب می آورد. همچنین متعدد نقل شده که شیخ جزء خواص شاگردان میرزای شیرازی و جزء حلقه درجه اول شاگردان میرزا بود. به نقل از مورخ بزرگ حاج سید عبدالعزیز طباطبایی میرزا شیخ رو نفس خیش می دونست و وقتی رفتم پیش میرزای بزرگ که اگه شما احتیاطی دادید آیا اجازه داریم به فتوای شیخ فضل الله رجوع کنیم؟ میرزا در جواب فرمودن اصلا بین من و شیخ غیریتی نیست و او خود من و نفس من است. به نوشته دکتر تندر کیا وقتی یکی از اهل تهران از میرزای شیرازی سوال پرسید میرزا گفت مگه در تهران شیخ فضل الله نوری نیست که به من رجوع کردید؟ به هر حال ارتباط خاص میرزای شیرازی با شیخ انقدری نقل شده که به حد تواتر رسیده. شیخ بجز این استاد در فقه و اصول یک استاد سلوکی و عرفانی ویژه هم داشت و اون عارف بزرگ ملا فتح علی سلطان آبادی بود. ملا فتح علی سلطان آبادی یه جور تالی ملا حسین قلی همدانی بود، یعنی یک مجتهد و فقیه برجسته که حالات خاص عرفانی هم داشت. شیخ فضل الله نوری با ملا فتح علی سلطان آبادی مراودات زیادی داشت و حتی شیخ فضل الله یک رساله نوشت که برخی از حالات ملا فتح علی رو توش توضیح داده و این نشون میده خود شیخ هم در نجف جزء یاران خاص ملا فتح علی بود و ملازم ایشون به حساب می اومد. مثلا یکی از حالات ملا فتح علی سلطان آبادی که شیخ در کتابش نقل کرده و خودش شاهد ماجرا بوده این واقع است. شیخ فضل الله نوری ماجرای خودش با ملا فتح علی سلطان آبادی رو به عربی نوشته که ما خلاصه ترجمهش رو اینجا براتون نقل میکنیم. شیخ اینطور نوشته: با ملا فتح علی سلطان آبادی از نجف به کوفه رفتیم. در مسجد سهله هوا بسیار سرد بود و غذایی هم که میخواستیم بخوریم روغن داشت. ما دیدیم برای شستن دستها آب خیلی خیلی سرده و اینطور نمیشه دستا رو شست. تصمیم گرفتیم آب جوش درست کنیم که هم چای بخوریم هم یکم که آب گرم شد دستمون رو با اون آب نیمه گرم بشوریم. آب جوش رو گذاشتیم و شروع کردیم به خوردن غذا. غذا که تموم شد من به خیال اینکه چند دقیقه بیشتر نیست آب رو روی آتیش گذاشتم، کتری رو برداشتم تا دست استادم ملا فتح علی رو بشورم. ایشون هم دستش رو آورد بالا و کامل و با لذت دستش رو با این آب گرم شست، انگار که با یک آب کاملا مطبوع و ولم داره دستش رو میشوره. وقتی شستن دست ایشون تموم شد من اومدم دست رفیقم رو بشورم که همین که یه ذره آب رو دستش ریخت دادش بلند شد که وای سوختم. من نگاه کردم دیدم آب کاملا جوشه. به ملا فتح علی سلطان آبادی گفتم آقا جان چطور این آبو من ریختم رو دست شما؟ شما هیچ واکنشی نداشتید و انگار نه انگار. ملا فتح علی با حالت تعجب به من گفت مگه این آیه قرآن رو نخوندی؟ قال یا نار کونی بردم و سلاما. اگرم شک داری میتونی هر چند بار که میخوای امتحان کنی. درباره ارتباط شیخ فضل الله نوری با این عارف بزرگ یک داستان داستان دیگه هم نقل میکنن که در اون ملا فتحعلی شهادت و اعدام شیخ رو هم پیش بینی کرده بود. شیخ از این علمای بزرگ استفاده کرد و بار علمی خودش رو در نجف بست. شیخ به جز فقه و اصول در فلسفه و علوم غریبه هم کار کرده بود و یکی از مشخصه های بارزش این بود که فقط به فقه و اصول بسنده نکرده بود و به اصطلاح حوزوی ذو ابعاد بود. شیخ به جز رساله های فقهی و اصولی که در تجری و حاشیه متاجر و ابواب مختلف فقه نوشته بود، در فلسفه هم صاحب نظر بود. ایشون بر شواهد و ربوبیه ملا صدر حاشیه زدن و اون رو تصحیح کردن. این نشون از این میده شیخ در فلسفه هم صاحب نظر بود. بعد از این استفاده های علمی، شیخ حدود سال 1303 قمری، یعنی در حدود سن 44 سالگی، به تهران برگشت و شد عالم درجه یک تهران. حتی مخالفین شیخ فضل الله هم به فضل و توان علمی شیخ معترفند و معترفند حتی اگه شیخ مدتی بعد از رجوع به تهران به عتبات برمیگشت میشد عالم درجه یک نجف. ناظم الاسلام در جریانات مشروطه می نویسه اگه شیخ الان از ایران بره قطعا عالم درجه یک عتبات میشه، چون هم علم و فضلش رو داره، هم مدل مردمداری رو از علمای نجف بهتر بلده. متن ناظم الاسلام رو براتون می خونم. حاجی شیخ فضل الله اگر چند ماهی در عتبات توقف کند، شخص اول علماء اسلام خواهد گردید. چه هم حسن سلوک دارد، هم مراتب علمیه و هم نکات ریاست را بهتر از دیگران داراست. اومدن شیخ به تهران به احتمال بسیار زیاد به دستور و تاکید میرزای شیرازی بود، چون میرزا شاگردان زیادی را به شهرهای مختلف میفرستاد. مثلا سید عبدالحسین لاری را به لارستان فرستاد، سید عبدالمجید همدانی را به همدان، و از همه مهمتر تهران بود که شیخ فضل الله نوری رو هم به تهران فرستاد. وقتی شیخ به تهران اومد، مردم کم و بیش با میرزای شیرازی آشنا بودند، اما حضور شیخ فضل الله و تلاشهاش سبب شد مردم کاملا با افکار و نظریات و علمیت میرزا آشنا بشن. سال 1306 شیخ فضل الله 60 مسئله رو از میرزای شیرازی سوال کرد و میرزا هم به اونها جواب داد. مسائلی درباره کالاهای خارجی و نخریدن اونها و همچنین وجوب حفظ استقلال اقتصادی کشور که خیلی اون موقع روشنگرانه بود. 3 سال بعد در سال 1309 قمری حکم تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی صادر شد و شیخ به طور کامل در متن حوادث تحریم تنباکو بود و در تهران استوار پای حکم میرزای شیرازی ایستاد تا این قرارداد لغو شد. بشارت لغو قرارداد تنباکو رو 4 نفر عالم بزرگ تهران به میرزا دادن که میرزای آشتیانی و شیخ فضل الله نوری جزو اون علما بودند. در اینجا طباطبایی و بهبهانی اصلا در متن حوادث نبودند و حتی در بعضی نقل‌ها داره بهبهانی نه تنها کمک نکرد بلکه مخالفت هم کرد. بمانه ببینید شیخ فضل الله همون موقع در کنار آیت الله آشتیانی عالم اول تهران بود. برای همین بیشترین اسناد وقف و ملک و نقل و انتقال و ازدواج به امضای شیخ فضل الله نوری انجام شد. در سال 1316، یعنی حدود 8 سال قبل از اتفاقات مشروطه، بحث مهمی در ایران شروع شد که چون منشأ تهمت به شیخ فضل الله نوری شده، این بحث مهم رو به طور کوتاه توضیح میدیم. اون موقع اغلب مدارس ایران به صورت مکتب خونه اداره میشدند و بچه‌ها به مکتب خونه میرفتند تا خوندن و نوشتن و علوم رو بیاموزند. در حدود سال 1316 بحثی در گرفت که مدل بعضی از مدارس باید مثل مدارس اروپا بشه و مدارس به اصطلاح جدید دایر بشه، همین مدلی که الان هم هست. اون موقع بعضی از روحانیین با این مدارس مخالفت کردند. البته شاید خیلی هم مقصر نبودن، چون دیده بودن غرب چطور با مدل‌های وارداتی کم کم افکار خودش رو در کودکان وارد میکنه. شیخ فضل الله نوری اما تیزبینانه این مسئله رو در نظر گرفت و نه تنها اصل این مدارس رو تایید کرد، بلکه ایجاد این مدارس رو جزء خیرات دونست و به همین بسنده نکرد، بلکه مبلغ 100 تومان که اون روز پول کمی نبود برای تأسیس این مدارس اختصاص داد تا مدارس ولو با فرم جدید تأسیس بشه اما به شاگردان احکام دینی و آموزش‌های دینی هم داده بشه. جالبه که تا همین امروز در سایت‌های خبری معاند شیخ فضل الله نوری رو مخالف مدرسه و مدرسه جدید میدونن و تهمتی که به شیخ میزنن اینه شیخ مدرسه رو حروم میدونست. نظر صریح شیخ در تایید مدارس جدید حتی در روزنامه ها هم منتشر شد و روزنامه معارف در شماره 10 حکم شیخ فضل الله نوری رو منتشر کرد. واقعه مهم دیگه‌ای که قبل مشروطه اتفاق افتاد در سال 1320 یعنی حدود 4 سال مونده به مشروطیت بود. شیخ فضل الله نوری به سفر حج رفت و این سفر بجز اهمیت شخصی که برای شیخ داشت و توشه معنوی زیادی براش داشت، یه اتفاق مهم دیگر رو هم به همراه داشت. اون اتفاق این بود که اون موقع حاجی‌های عراقی از راهی موسوم به راه جبل به مکه می‌رفتن که راهی بود که کوهستانی بود و ناامنی‌هایی هم داشت. شیخ بعد از حج و زیارت خونه خدا به قصد نجف حرکت کرد و از همین راه جبل به سمت نجف رفت. شیخ و همراهاش در راه مورد هجوم وحشیانه راهزنا قرار گرفتن و دار و ندارشون به یغما رفت. شیخ وقتی به نجف رسید با دو عالم بزرگ و ارکان فقه و اصول نجف یعنی آخوند خراسانی و سید یزدی صحبت کرد و با اون دو عالم این رو در میون گذاشت که مسافرت از راه جبل به مکه حرومه و اگر کسی فقط از این راه میتونست بره مکه به خاطر ناامنی اصلا مستطیع نشده و رفتن به مکه از راه جبل حتما حرمت داره و همچنین از دولت عثمانی که اون موقع مسئول تأمین امنیت بود درخواست جدی کردند که امنیت این راه رو باید تأمین کنن و تا امنیت تأمین نشده سفر از این راه به مکه حرامه. شیخ خودش در این رساله اینطور گفته که سفر از راه جبل مزنون و ضرر نیست بلکه مقتوع و ضرره و مصداق کامل الغای نفس در تهلکه و هلاکته. بعد از این رساله شیخ کتب دیگری هم منتشر کرد و حاشیه و مقدمه زد، مثل مستدرک الوسائل محدث نوری، وسائل الشیعه، المعتبر علامه و کارهای متعدد علمی دیگه که در کنار کارهای سیاسی خیلیش رو تا حالا عرض کردیم. بعد از این اتفاقات هم مشروطه اتفاق افتاد که مفصل وقایعش رو اشاره کردیم و حالا در آخرین بخش از زندگی شیخ فضل الله نوری به فرزندان شیخ اشاره مختصری میکنه. شیخ فضل الله نوری در مجموع 4 پسر و 8 دختر داشت. پسرهای ایشون رو به ترتیب ذکر میکنیم. اولیش مهدی پسر بزرگ شیخ فضل الله نوری بود که متاسفانه هم فکر پدرش نبود. مهدی در سامرا به دنیا اومد و شیخ فضل الله خیلی بهش علاقه داشت، اما متاسفانه او از مخالفای پدرش شد و حتی در روز اعدام پای دار پدر خوشحالی و شادی میکرد. مهدی که نوه محدث نوری بود از سران حزب دموکرات شد و بعد از شیخ هم 5 سال بیشتر زنده نبود و توسط تندروها ترور شد. شیخ مهدی پسر معروفی هم داشت که دبیر حزب توده در ایران بود، آقای نورالدین کیانوری. یعنی شما تصور کنید نوه شیخ فضل الله نوری و نتیجه محدث نوری بشه دبیر حزب توده که یه حزب کاملا ضد دینیه و این نشون میده اون موقع تهاجم فرهنگی کمونیسم چقدر در ایران زیاد بود. پسر دومش شیخ فضل الله نوری شیخ ضیاءالدین بود که بعدها نماینده مجلس شد و پدر بزرگ دکتر سید حسین نصر بود. دکتر سید حسین نصر از فیلسوفای معروف ایرانیه که مدت‌ها توی آمریکاست و از همکارای فرح پهلوی به شمار میره و این آقای سید حسین نصر نتیجه شیخ فضل الله نوری به حساب میاد. سومین پسر شیخ محمد هادی بود که ایشون بود که جنازه شیخ فضل الله رو تحویل گرفت و تا آخر عمر هم یک روحانی گوشه‌گیر محسوب میشد. یکی از پسرای محمد هادی به اسم شمس الدین ملقب به تندر کیا کتاب جالبی درباره شیخ فضل الله نوری نوشته که امروز هم مورد استناد مورخین هست. چهارمین پسر شیخ جلال الدین بود که به ارتش رفت و بعد هم اخراج شد و دخترای شیخ هم سرگذشت چندانی ازشون ذکر نشده. شیخ نهایتاً در 9 مرداد 1288 شمسی مصادف با 13 رجب به شهادت رسید و برای همیشه نامش رو در خاطره ها جاوید کرد. زندگی نامه پرفراز و نشیب شیخ فضل الله نوری رو با شعری تموم میکنیم که خود اون شهید بزرگوار سرودن و در کنار همه فضائلی که از ایشون نقل کردیم نشون میده ارادتش و طبع شعریش نسبت به اهل بیت چقدر بالا بود. این چند بیت تقدیم به سالار شهیدان شده و ثوابش رو به روح مطهر شیخ فضل الله نوری تقدیم میکنیم و از همه شما التماس دعا داریم. ای نموده آفتاب رخ نهان اندر حجاب، سبت پیغمبر سرش بر نی تنش بر آفتاب، داد از سفیانیان فریاد از مروانیان، دختر زهرا ز جور کوفیان شد بی حجاب، وقت آن شد تیغ موعود از نیام آری برون، جامه صبر محبان چاک شد تا کی غیاب، نوری محزون ز بهرت روز و شب در انتظار، الغیاث ای سر پنهان العجل بن ما شتاب. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رسانه حوزوی مناهج، مناهج.ir